صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و نبوت های حزقیال نبی، 26 بخش از تورات مقدس. خدا در ایام قدیم به اقسام و روش های متعدد با انبیا و پیامبران خود صحبت فرمود و پیام حیات بخش و خیش را به آنان عطا کرد تا آن را به سهم جمیع نوع بشر برسانند. یکی از روش هایی که خدا یکتا اغلب اوقات برای الهام دادن به برگزیدگان خود استفاده می کرد همانا رویا بود. او در رویا به وسیله فرشتگان یا صرافین و کروبین که موجودات مقدس آسمانی هستند با بنده خود صحبت می کرد. در مورد حزقیال نبی که در دو برنامه گذشته مطالب بسیاری به عرضتون رسانیدم، متوجه شدیم که خدا از طریق رویا با نبی خود که به عنوان اسیر بابلی ها در شمال بین النهرین زندگی می کرد و غلام و اسیر کلدانیان بود سخن می راند. حزقیال در رویا مناظر و چیزهای بسیار عجیبی می بیند که از تفسیر آن ما عاجز هستیم. ولی یک چیز مسلم است و اون اینه که خدا از این چیزهای آسمانی و روحانی استفاده می کند تا هم قدرت و هم شکوه و جلال خیش را به حزقیال نبی آشکار سازد و بداند که او با خدای یکتا، قادر مطلق، خدای ازلی و ابدی در تماس است و خداوند با او صحبت می کند. در آیات فصل اول حزقیال سعی میکنه چیزهایی را که در رویا میبیند برای ما بیان و تشریح کند و سرانجام در آیه آخر میفرماید که این منظر یا آنچه را که دیدم یا رویا و این اشکالی را که دیدم شباهت جلال یهوه خدا بود. شباهت جلال یهوه خدا بود، نه اینکه جلال خدا بود، بلکه شباهت جلال یهوه خدا بود و یا چیزهایی بود که جلال خدا را میشد به وسیله آن دریافت کرد و یا فهمید. میگوید و چون آن را دیدم به روی خود در افتادم، به صورت به زمین میافتاد و میگوید آنگاه آواز قائلی را شنیدم. دقت کنید که نمیگوید خدا را در رویا دیده، بلکه میگوید آنچه دیدم شباهت یا شبیه جلال یهوه خدای یکتا بود. این آیه مطلب دیگری را نیز برای ما روشن میکنه و آن اینی که جلال و شکوه خدای یکتا غالبا در نور و آتش تشبیه شده. حزقیال بیش از هر نبی دیگر قدرت و منظر جلال الهی را می‌بیند، حتی بیشتر از داوود پیامبر و حضرت سلیمان و اشعیا و ارمیا و موسی و دانیال نبی. او در رویا جلال خدا را مشاهده می‌کند و نه خود خدا را. زیرا همونطور که بارها خاطر نشان ساختم، کلام خدا یکتا کتاب مقدس به ما تعلیم میدهد که خدا دیدنی نیست و یا جسمی نداره و شکل و یا فرم خاصی نداره که شخص بتونه با چشمان خود او را ببیند. راستی در برابر دیدن این شکوه و عظمت و قدرت و جلال و توانایی شخص چه عکس العملی رو میتونه نشان بدهد؟ اگر شما جلال خدا را مشاهده کنید چه عکس العملی رو نشون میدهید؟ حزقیال نبی میگوید وقتی که من این چیزها را در رویا دیدم با صورت به خاک افتادم. این صحبت از اثر و نفوذ عظیمی میکنه که هر شخصی وقتی به حضور خدا بیاد در خود خواهد داشت. و دوستان عزیز، این باید عکس العمل ما نیز همیشه در برابر خدا یکتا باشد و همیشه خدایی او را ذکر کرده نامش را بسراییم و بگوییم که خدایا من نالایق و ناچیز هستم، ما خاک هستیم و بدون تو هیچ هستیم. خداوندا بر ما ترحم کن، بر ما ترحم کن، چون بدون ترحم تو زیستن ما محال می باشد. اتفاقا نه فقط حزقیال نبی بلکه حضرت اشعیا نیز وقتی خود را در حضور خدا می بیند فریاد برمی آورد که وای بر من که مردی ناپاک لب و در میان مردمان ناپاک زندگی می کنم، زیرا که چشمان من پادشاه آسمان ها را دیده است. در حضور پرجلال خدای قدوس، خدای نادیده، اشعیا خود را گناهکارترین شخص در عالم می داند و دانیال نبی نیز همینطور می گوید که به راستی من ناپاکترین شخص هستم. و حضرت یوحنا نیز وقتی جلال خدا را مشاهده می کند با چنین روحیه‌ای روبرو می شود و می فرماید و چون او را دیدم مثل مرده پیش پاهایش افتادم و دست راست خود را بر من نهاده گفت ترسان مباش، ترسان مباش، من هستم اول و آخر و زنده. در حالی که حزقیال صورتش رو به خاک بود و در حال سجده کردن ندایی از آسمان میشنود. فراموش نکنی که همه این چیزها را در رویا ملاحظه میکند و این چیزها در آسمان اتفاق میافتد. راستی این ندا از که بود و چه فرمود؟ این ندا از آسمان بود که حزقیال را دعوت به نبوت و پیامبری می کرد و این موضوعی است که در فصل دوم از کتاب حزقیال برای ما بیان گردیده است، زیرا در این فصل نه فقط دعوت و برگزینش حزقیال نبی از جانب خدا را ملاحظه می کنیم بلکه وظیفه و مقام او نیز از طرف خدا یکتا برای ما بیان گردیده. او به عنوان دیدبان بر قوم بنی اسرائیل که اسیر بابلی ها بودن انتخاب و برگزیده می شود. در آیه اول می گوید مرا گفت ای پسر انسان بر پاهای خود بیست تا با تو سخن بگویم. آن هاتفی که شنیده بود، آن صدایی که شنیده بود، او را فرا می خواند، او را دعوت می کند تا صورت خیش را از خاک بردارد و در حضور خدا یکتا بیستد. قدرت و شکوه خدا او را نقش بر زمین کرده بود و نمیتونست بلند بشه تا اینکه به امر این ندای آسمانی میایستد. و دوستان عزیز، کتاب مقدس به ما میگوید هیچ کس نمیتونه در حضور خدا بیسته مگر اینکه خود خدا این اجازه را به شخص بدهد. این ندای آسمانی حزقیال را نه به اسم خودش بلکه به یک اسم خاصی میخواند و او را پسر انسان مینامد که بایستی به آن توجه خاصی نمود. عرض کنم که دوستان در این کتاب همچنین در کتاب دانیال بیش از 100 بار این کلمه یعنی پسر انسان ذکر گردیده است و در تمام تورات مقدس که دوره بیش از 5000 سال را در بر میگیره فقط دانیال نبی و حزقیال صاحب این لقب بودند، تا اینکه به انجیل مقدس میرسیم و ملاحظه میکنیم که عیسی مسیح نیز خود را به این اسم و لقب معرفی میکند. اتفاقا عیسی مسیح بیش از 86 مرتبه این اسم را برای خودش به کار برده است که از یک نظر اشاره به رد شدن او از جانب قوم خودش و جفا دیدن و مصلوب شدنش میکند که او پسر انسان است. مطلب دیگر این که اکثر مفسرین این عنوان را اینطور تعبیر و تفسیر می کنند که خدا می خواهد ضعف و ناتوانایی و عدم لیاقت انسان را به خاطر حزقیال بیاد بیاورد و بداند که او در برابر خدا چه مقامی دارد، آن هم در برابر خدای قادر مطلق و توانا. تا حزقیال همیشه به خاطر داشته باشد که در برابر خدا هیچ است و این ترس در قلبش باشه تا خدا را در هر حالی ولو اینکه جانش رو باید فدا کنه اطاعت کنه و از امر خدا جدا نشود. همچنین مفسرین دیگری نظیر دانشمند علم الهی کلفوت میگوید این جمله وابستگی و نوع ظهور خدا به پیامبر خود را تشریح میکند و میفرماید خدا به صورت مخصوص و یگانه‌ای خودش را به حزقیال معرفی می‌کنه، به طوری که حزقیال قادر بود مثل مرد با مرد صحبت کنه. مقصود این فیلسوف علم الهی نیست که خدا صاحب جسمی بوده و حزقیال مثل این که داره با یک مردی حرف می‌زند سخن گفته. خیر، خدا فاقد جسم و شکل و فرم است، ولی حزقیال در رویایی که می‌بینه منظری می‌بینه، یک شکلی میبینه، شمایل میبینه که شباهت به جلال خداوندی داشته و این منظر را فقط عیسی مسیح و حضرت دانیال و یوحنای رسول نیز دیدن. با این حال همونطوری که عرض کردم اکثر مفسرین علم الهی آن را اشاره به آشکار شدن ضعف و ناتوانایی آدمی در حضور خدا تعبیر میکنند. یعنی هر وقت خدا این کلمه را بیان کرده شخص را متوجه حقیر بودن و ناچیز بودنش کرده است. حزقیال به امر این وح و یا این ندا می ایستد و سراسر گوش می شود تا پیام این هاتف آسمانی را بشنود، به طوری که در آیه 2 می گوید و چون این را گفت، یعنی وقتی که به حزقیال امر کرد که بیسته، روح داخل من شده مرا بر پاهایم برپا نمود و او را که با من تکلم می نمود شنیدم. از قرار معلوم بر اثر قدرت این رویا حزقیال به وسیله قدرت جسمانی خودش دیگه قادر نبود بیسته، ولی روح خدا بر او قرار میگیره، روح خدا در او حلول میکنه و این روح به او توانایی و حرکت میدهد. و دوستان عزیز، در اینجا من ایمان کامل دارم که خداوند امروز میخواهد که همه ما صاحب این روح باشیم که ما در کتاب مقدس آن را به روح القدس میخوانیم. آن خدایی که او را فرا می خواند و او را دعوت به مأموریتی می کند به او قدرت می دهد تا هم اطاعت کند و هم انجام وظیفه نماید. و ای عزیزان من، ایمان کامل من بر این است که وقتی خدا شما را برای مقصود و هدف خاصی به کار می برد او به شما قدرت و حکمتش را می ده تا آن را انجام بدهید. وقتی خدا شما را برای کار خیری دعوت می کنه این کار و دعوت او فقط به وسیله قدرت او میسره. و خوشا به حال ما اگر وقتی که صدای خدا را در وجدان خود میشنویم با آن لبیک گفته و خودمون رو تسلیم کنیم و نگوییم که خدایا این امر از قدرت من خارجه و یا حاضر نشیم که از آن اطاعت کنیم. خیر، البته که کاری که خدا از ما میخواد همیشه از قوه ما خارجه، ولی اگر خدا شما را برای کاری فرا خوانده است خود او به شما قدرتش رو میده تا آن را انجام بدهید. و دوستان، شاید همین برنامه های رادیویی بتونه بهترین دلیل و گواه این مدعا باشد، زیرا ما به دعوت خدا لبیک گفتیم اما هیچ امکانات نداشتیم. امروز پس از سالهای سال خدا تمام نیازها و میلیون ها میلیون تومان مخارجی رو که در این برداشته ایم مهیا کرده و پیام خدا در سراسر دنیا به وسیله امواج رادیویی به بیش از 110 زبان مختلف پخش میشه. ما نه پولشو داریم، نه هنرش و نه امکاناتش و نه دولتی در این مورد ما را کمک میکنه و نه اینکه صاحب گنجی هستیم، ولی خدا از ثروت بیکرانش ما را بهره‌مند ساخته و ما را قوت بخشیده تا به آنچه که او ما را فراخوانده است امین بوده و مشغول بشویم. نه فقط در مورد ما، بلکه در مورد تمام کارهایی که خدا به وسیله بندگانش در این عالم انجام میده این موضوع صدق میکند. او همین کار را با موسی و دیگر انبیا نیز کرد. موسی قدرتی نداشت، او چوپانی بیش نبود، ولی وقتی خدا او را برمیگزیند به او قدرت میدهد تا بتواند بزرگترین نیروی نظامی جهان آن زمان را به زانو در آورد. و حالا با قدرت آسمانیش حزقیار را که یک اسیر و برده بود برمیگزیند، به او قدرت میدهد و به او ماموریت میدهد تا آن را انجام بدهد. از آیه 3 در مورد دعوت حزقیال و کارو سخن میراند. میفرماید و مرا گفت، یعنی ندای حق به حزقیال نبی گفت، ای پسر انسان، من تو را نزد بنی اسرائیل میفرستم، یعنی نزد امت فتنه انگیز، امتی که به من فتنه انگیختن. ایشان و پدران ایشان تا به امروز بر من عصیان ورزیدن و پسران ایشان سخت رو و قسی القلب هستن و من تو را نزد ایشان میفرستم تا به ایشان بگویی که خداوند چنین میگوید و ایشان خواه بشنوند و خواه نشنوند، زیرا که خاندان فتنه انگیز می باشند، خواهند دانست که نبی در میان ایشان هست. و تو ای پسر انسان از ایشان مترس و سخنان ایشان بیم نکن، اگرچه خارها و شوکها با تو باشد و در میان عقربها ساکن باشی، اما از سخنان ایشان مترس و از روحهای ایشان هراسان مشو، زیرا که ایشان خاندان فتنه‌انگیز هستند. پس کلام مرا به ایشان بگو، خواه بشنون و خواه نشنون، چون که فتنه‌انگیز هستند. و تو ای پسر انسان آنچرا که من به تو میگویم بشنو و مثل این خاندان فتنه انگیز آسی مشو، بلکه دهان خود را گشوده آنچه را که من به تو میدهم بخور. پس نگریستم و اینک دستی از آسمان به سوی من دراز شد و در آن توماری بود و آن را پیش من گشود که رو و پشتش هر دو نوشته بود و نوحه و ماتم و وای بر آن مکتوب بود. دوستان عزیز، این اولین پیام و دعوت به مأموریت آسمانی است که خدا یکتا به حزقیال نبی می‌دهد. اگر توجه کنید، باید روی این آیات دقت و تأمل کنیم تا بتونیم مطالب بسیاری رو درک کنیم. مطالب بسیاری در آن بیان شده که ما را در درک رویاها و پیام‌های رمزی و سری که نبی خدا بیان می‌کنه، ما را کمک می‌کنه. اول از همه ملاحظه میکنیم که دعوت خدا از حزقیال با تشریع کردن مردمی است که خدا یکتا میخواد حزقیال نبی پیش آنها بره و پیام را به سمشون برسونه. راستی چرا خدا میاد قوم یهود را اینطور به عنوان قوم قسی القلب به حزقیال معرفی میکنه؟ به این خاطر تا حزقیال را آماده مأموریتی بسیار سخت بکنه و مخصوصا به او قوت قلب بده تا وقتی که از طرف مردم عکس العمل منفی میبینه شانه خالی نکنه، بلکه در مأموریت خودش امین و وفادار باشد. قوم بنی اسرائیل که زمانی یگان قوم یکتا پرست بودن و به این موضوع هم خیلی افتخار میکردن، حالا تبدیل به قوم بت پرست و فتنه انگیز و به اصطلاح امروزی کافر شده بودن. آنانی که با غرور و مباهات میگفتند ما فرزندان ابراهیم خلیل الله هستیم، اکنون از قسی القلب ترین افراد دنیا شده بودند که نه فقط روی از خدا یکتا برگردانده بودند، بلکه حتی بر علیه او نیز قیام کرده بودند. اتفاقا علت بردگی و اسیر بودنشون همین بود که خدا یکتا را ترک کرده بودند، بت پرست شده بودند. و حالا آدمی خیال میکنه که این سختی ها آنان را به طرف خدا دوباره برمیگردانه و قوم متوجه خدا میشن، ولی دوستان نه فقط به طرف خدا نیامدند و توبه نکردند، بلکه کم کم فریفته عقاید بابلی ها و آشوری ها میشن و به قول کتاب مقدس، به قول خدا یکتا، قسی القلب شدند. خدا میگوید این قوم به ضد من قیام کردند و عملا مثل ابا اجدادشون که بر علیه خدا قیام کرده و در نتیجه از طرف خدا تنبیه شده بودن عمل میکردن. حالا نبی خدا حزقیال نبی باید پیش این افراد بره و پیام خدا رو به سمشون برسونه، چه بشنوند و چه نشنوند. بارها این جمله تکرار میشه که خدا به حزقیال میگه تو برو و پیام مرا به این افراد سنگدل برسون، حالا چه پیام را بشنون و چه نشنون. وظیفه تو اینه که کلام مرا به سمع آنها برسونی. به زبان دیگر، آنها باید تجربه این حقیقت که نبی خدا در میانشون داشته باشن تا بدانن که عمدن خودشون هستند که به حرف و کلام خدا گوش نکردن و دریابن که براستی آنان قومی گردن کش هستند. آنان به وسیله تجربه وجود نبی خدا در بینشون، مخصوصا وقتی نبی خدا کلامی به آنها میگوید و در برابر آنها عملی میشه، خواهند دانست که خدا حزقیار را فرستاده و آنها بی توجه به گفتار و پیام او بودند. اما همونطور که ملاحظه کردیم، خود خدا پیشگویی میکنه که در این اسنا حزقیار با مشکلات و سختی ها از طرف هموطنانش روبرو خواهد شد. به وسیله هموطنانش مسخره خواهد شد، او را تحقیر خواهند کرد، او را گوش نخواهند داد، تهدیدهای ناروا را به او وارد خواهند کرد و دوستان عزیز تهمت به او خواهند زد، حتی تهدید مرگ خواهند کرد. ولی حزقیال نباید بترسد، نباید اجازه بدهد که رؤسای قوم و یا مقامداران و یا دیگران او را از وظیفه‌ای که خدا به عهده او گذاشته است باز دارند. چندین بار خدا به حزقیال میگوید نترس، تو نباید بترسی. چندین بار به او میگوید که مردمی که من تو را پیشانم میفرستم با آغوش باز از تو پذیرایی نخواهند کرد، حتی به کلامت هم گوش نخواهند داد، چه برسه به این که به تو احترام بگذارن. آنها اهمیتی به تو نمیدهن، شخصیت تو را تحقیر خواهند کرد، تو را تهدید به مرگ میکنن و میترساننت، ولی تو نباید بترسی. حزقیال در این رویا شاهد قدرت عظیم خدا شده بود. جلال و توانایی و عظمت و قدرت خدا را در رویا مشاهده کرده بود. حالا آن کس که صاحب آن همه جلال و شکوه و قدرت آتشین بود، او که صاحب همه قدرت هاست، حالا حزقیال را با قدرت خودش آراسته می کند و حزقیال نباید ترسی از مردم داشته باشد. چرا؟ چون اولا این مأموریت را خدای پرقدرت به او عطا کرده، خدای قادر مطلق او را به این مأموریت دعوت کرده و در ثانی پیام او پیام خودش نیست، بلکه پیام آسمانی خداوند، نمال خودش. و از همه مهمتر، خدایی که او را میفرستد به او قدرت میده تا پیام را به مردم قسی القلب و عاصی برساند. در آیه 6 خدا میگوید که تو ای حزقیال با هر مشکل و خطری روبرو میشوی، باید وظیفت رو به هر حال انجام میدی. اشاره به حیوانات و خارها و عقربها، اینها سمبل خطرات جدی و تهدیداتی است که حزقیال در حین رسانیدن بشارت و یا پیام و اخطار خدا با آنها روبرو خواهد شد. باز در آیه 3 خداوند میگوید که ای پسر انسان، آنچه را که من به تو میگویم بشنو و مثل قوم یهود که فتنه انگیز و بر علیه من یاغی شدن مباش، تو شنونده باش. و بعد در آیه 9 و 10 مطلبی است که خیلی عجیب می‌نماید، می‌گوید پس نگریستم. یعنی حزقیال پس از اینکه این کلام را شنید به آسمان توجه می‌کنه. در حالی که متوجه آسمان بود، یک مطلبی براش آشکار میشه. در حالی که داره نگاه می‌کنه می‌فرماید اینک دستی به سوی من دراز شد و در آن توماری بود. یعنی در دست این دست به اصطلاح غیب توماری وجود داشت و این تومار پیش من گشوده شد که تونستم با چشمان خودم این دو طرفش رو نگاه کنم و متوجه شدم که در هر دو طرف آن آیات بود، آیاتی که صحبت از نوحه، ماتم و وای می کند. نبی خدا مشاهده می کنه که لوحه از آسمان نازل میشه و روی این لوحه در دو طرفش نوشته بود. حالا سوال میشه که این نوشته ها چه بود؟ مطالبان چه بود؟ جواب اینه که این مطالبی است که حزقیال نبی میبایستی به قوم بنی اسرائیل برسونه که اکنون در اختیار ماست. یعنی مطالب کتاب حزقیال نبی همون چیزهایی است که حزقیال آن را در رویا در این لوحه میبیند. مطلب دوم که یک دست از غیب و یا از آسمان ظاهر میشه و این موضوع نیز در کتاب دانیال نبی نیز مشاهده میکنیم که دستی کلام خدا را بر قصر پادشاه بابل مینویسد. میفرماید مطالب این کتاب یا تومار شامل خبرهای تأسف آور و نوحه و ماتم می باشد که اشاره به مرگ و میر می کند و همچنین شامل اخطارهای خدا یکتا نیز می باشد. هر وقت در کلام خدا صحبت از وای شده، اشاره به نازل شدن خشم خدا و داوری اوست. و حالا حزقیال میگه که مطالب این تومار یا آنچه که خدا به او میده تا آن را اعلام بدارد، پیام امید و مژده آسمانی نیست، بلکه خبرهای غم‌انگیز و اعلام داوری خداست. حالا نبی خدا وظیفه داشت که آن را بخوره و میبایستی کلام خدا را جزی از وجودش بکنه. در فصل سوم ملاحظه میکنیم که حزقیال این تومار را میگیره و میخورد. صدا از آسمان میاد که آن را بخور، به طور که در آیه 1 الی 5 میگوید: پس مرا گفت ای پسر انسان، آن چرا میابی بخور، این تومار را بخور و رفته با خاندان اسرائیل متکلم شو. آنگاه دهان خود را گشودم و او آن تومار را به من خورانید و مرا گفت ای پسر انسان، شکم خود را بخوران و احشای خیش را از این توماری که به تو میدهم پر کن. پس آن را خوردم و در دهانم مثل عسل شیرین بود. و مرا گفت ای پسر انسان، بیا و نزد خاندان اسرائیل رفته کلام مرا برایشان بیان کن، زیرا که نزد امت قام زبان و صغیر اللسان فرستاده نشدی، بلکه نزد خاندان اسرائیل. دوستان، ظاهرن خیال میکنید که حزقیال این لوحه را میبایستی بخوره و اونطور که از آیات میاد او این کار را میکنه، ولی فراموش نکنید که حزقیال در عمل این کار را نمیکنه، بلکه در رویا این چیزها را مشاهده میکند. یعنی در حالی که به سوی آسمان متوجه شده بود این پیامها را میشنوه و این واقعه ها را در برابر او انجام میشه، نه اینکه بیا جسمن یک لوحه از آسمان نازل میشه پایین و این اونو جمع کنه و بگیره بخوره. نه، اینطور نیست، بلکه اصطلاحی است و مقصودی است داره خداوند که بتونه مطالب رو برای ما تشریح کند و ما باید با مفسرین هم عقیده باشیم که مقصود این نیست که حزقیال تومار رو میخوره، بلکه همونطور که دانشمندان علم الهی توضیح دادن و همچنین دانشمند علم الهی هاینز گفته است، او یعنی حزقیال میبایستی بدن و وجود و فکر خود را از کلام خدا پر کند و مقصود از اینکه این لوحه را بخور یعنی اینکه تمام وجود و هستی و فکر خودت رو از کلامی که من به تو میدهم پر کن. یا ای حزقیال، تو وظیفه داری که فقط و فقط پیام خدا یکتا را اعلام کنی، نه حرفا و نه تعلیمات و نه تفسیرهای خودت، بلکه کلام مرا. به زبان دیگر، حزقیال جز کلام خدا نمیتوانست پیام و تعلیمی رو بدهد، زیرا در وجودش، در فکرش، در هستیش کلام خدا یکتا بود. حزقیال کلام خدا را از خداوند دریافت می‌دارد و حالا وظیفه دارد که آن را به سمع قوم بنی اسرائیل برساند. خب دوستان، خیال میکنید قومی که در اسارت بودند آیا پیام خدا را میشنوند و به پیامی که حزقیال میآورد ارج مینهند و از آن اطاعت میکنند؟ اجازه میخواهم که در برنامه‌های آینده به این آیات توجه کنیم و پاسخ سوال خود را بیابیم.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار میکنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.